بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسئله پنجم را توضیح دادیم که امام فرمودن الاغوا فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و السلب و القطع مخالفن و النفی. اغوا این است که حاکم در این حد مخیره، ترتیب نیست. بعد فرمودن ولا یبعد ان یکون الاولا له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها. گفتیم آیه دلالت بر تخییر میکند، دو تا روایت هم مبنی بر تخییر خواندیم، روایاتی هم بر ترتیب نقل کردیم. ما اینجوری برداشتمون از روایات ترتیب بود که ترتیب مقدمه چون دلالت اونها ازهر است. اینجا ما تا این مقدار را همشو گفتیم. امام رحمت الله علیه فرمودن کلمات فقها و روایات مضطرب است. این مطلب در کلام امام هست. من این بحث رو تقریبا تمام کرده بودیم، ولی مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله علیه بعد از این که کلام مرحوم آیت الله خویی رو در تفصیل بیان داشتن، یک مطلبی گفتن که شما اون مطالب رو هم بدانید خوبه، هرچند که در نتیجه گیری ما ممکنه هیچ تأثیری نداشته باشد، ولی بدانیم خوبه، فرمایشاتشون رو بخوانیم. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ترتیب را فرمودن ترتیبه. برای ترتیبم یک شکل خاصی فرمودن غیر از ترتیبی که دیگران و علما فرمودن. اینجور بود. حالا مرحوم آقای خویی فرمودن ترتیبی که ما میگوییم مقتضای جمع بین دو تا صحیح است. معنی حرف این است که روایاتی که برای ترتیب آمده دو تاش روایت صحیح است. البته روایات دیگری هم هست که ممکنه سند قوی و معتبری نداشته باشه، ولی مؤید میتونه باشه. مرحوم آیت الله فاضل بعد از اینکه فرمایشات آقای خویی رو نقل کردن در رابطه با این موضوع، اولا از مرحوم صاحب ریاض نقل کردن که در ریاض فرموده لم اجد حجتن علا شیء من هذه الکیفیات من النصوص. فرموده برای این نوع ترتیب، چه ترتیبی که مشهور گفته، چه ترتیبی که مرحوم های خویی فرمودن، برای هیچ یک از این کیفیات در نصوص چیزی ندیدم. و این دل اکثرها، گرچه اکثر نصوص دلالت بر ترتیب فل جمله می کند، اما بعد فرموده لکن شیء منها یا شیء منها لا یوافق شیء منها. این ترتیبی که تو روایاته با ترتیبی که آقایان فرمودن خیلی با هم همخوانی ندارد. فهیه شاذتون می فرمد این ترتیب شاذ است مع ضعف اسانید ها جملتن، میگه تمامش هم از نظر سند ضعیفه. خب این مطلبی که شما فرمودن نسبت به دو تا صحیحه که درست نیست. دو تا از صحیحه هایی که ما گفتیم، دو تا از روایت خوانیم صحیحه بود. پس ضعف سندی به این معنا که همه رو با ضعف سند رد کنیم، چنین چیزی وجود نداره. خب مرحوم های خویی در رابطه با روایات داره بحث میکنه، میفرماید مرحوم های طلاع فازه، مرحوم های طلاع فازه ایشون فرموده است هازا، یعنی مطلب های خویی رو که نقل کردن، میفرماد حالا این مطلب رو داشته باشید، ولکن لا یخفا وجود الاضطراب الکامل فی صحیحه الاولا. میفرماید صحیحه اولا اضطراب زیادی دارد، اضطرابش یعنی دلالتش خیلی دلالت واضحه نیست، مضطرب الدلاله است. بعد میفرماید من جهات عدیده، یک اضطراب من جهت ندارد، جهاتی برای اضطرابشه. یک جمله اولا، ظاهر جمله اولا این است که اصلا مورد سؤال از مصادیق محارب نیست، از مصادیق محارب نیست. و حال این در جمله دوم می‌فرماد محاربون، ملاحظه کنید جمله اولا شو. صحیحه محمد ابن مسلم فرموده من شهر الصلا فی مصر من الامصار فاقر اقتص من و نفا من تلک البلد. فرموده اگر آمد در شهری از شهرها چکار کرد؟ اسلحه کشید و ضرب و جر کرد، اقتص زمین از او قصاص میشه و نفی بلد میشه. درست شد؟ نگفته محارب است یا نه. در جمله دوم فرموده و من شهر از سلا من المس من فی مصر من الامصار و ضرب و اقر و اخذ المال ولم یقتل فهو محارب. در جمله دوم فرموده محاربه، در جمله اول نفرموده محاربه، پس این اضطراب داره. جوابش اینه، این اضطراب کجا اضطراب دارد؟ نفی بلد کرده یعنی چی؟ نفی بلد کرده یعنی چی؟ یعنی محاربه. بله اگر حکم را بیان نمی فرمود این اشکال شما درسته. فرموده هم قصاصش کنن به خاطر ضرب و جرحش و هم نفی بلدش کنن، اصلا این با محارب بودن منافات ندارد، چون نفی بلد از مجازات محاربه چنان که در آیه آمد. پس نفس این که کلمه نفی بلد را فرموده در حقیقت میشه گفت اثر را فرموده و مؤثر را اراده کرده است. اگر محارب نمی بود، بله اگر محارب نمی بود که نفی بلدش نمی کردن. حالا اضطراب دارد؟ اضطرابی دارید؟ چه منافاتی با هم دارد که بگید اضطراب دارد؟ دومی گفته محاربه، اولی نگفته محاربه، ولی اثر محارب را فرموده، فرموده نفی بلدش کنه. چون ضرب و جر کرده اتفاقا بر ترتیب هم دلالت میکند، چون ضرب و جر کرده آدم نکشته مال نگرفته اخف مجازات فرموده فرموده نفی بلد کنه، اتفاقا این دلالتش واضحه، اصلا اضطرابی نداره. و اما جهت دوم اضطراب، بله اون اینه که می فهمد جمله دوم این صحیحه می گوید جزاء محارب چیه؟ جزاء محارب چیه؟ فرموده مخیر از حاکم بین قتل و سلب و بین قطع ید و رجل. پس چیکار کنه؟ یا دست و پاشو من خلافن قطع کند یا بکشد یا بدار بزند. ولی این با آیه نمی سازد، چون آیه یک چهارمی هم بیان کرده، فرموده نفی بلد. پس اضطراب دارد، یعنی این قسمت دوم با آیه قرآن سازگاری ندارد. ولی واقعش اینه که نگاه کنیم ببینیم چیه. و من شهر السلا فی مصر من الامصار و ضرب و اقر و اخذ المال و لم یقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام ان شاء قتله و سلبه و ان شاء قطع يده و رجله. بله، پس نفی بلد رو نفرموده، درسته. اما این آقا چی کار کرده؟ اخذ مال هم کرده. وقتی اخذ مال کرده مجازات شدیدتری باید بهش بده. نفی بلد مجازات خفیفتر بوده است، امام نفرموده، اما معناش این نیست که اون مجازات محارب نیست. اینم میشه با این توضیح اضطرابش از بین برد، اصلا اضطرابی نداشته باشه. بعد ایشون میفرماد اضطراب سوم میفرماید که جمله سوم میفرماید که اگر مال گرفته ضرب و جر هم کرده، اخافه هم کرده است، آدم هم کشته، همه دست راستشو به خاطر دزدی قطع کنه. بعد امثال اینا میگه اینم اضطراب دارد. چرا؟ زیرا در محارب فقط دست راست رو قطع نمی کنن. دست راست رو فقط قطع نمی کنن، دست و پا رو من خلافن قطع می کنن. پس این جمله روایت بازم با آیه نمی خواند، از این جهت اضطراب داره. ببینید فرمود قال و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعل الامام ان یقطع یده الیمنا بالسرقه ثم یدفع اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه. این قسمت سومه. ایشون میفرماید این که دست راستشو به خاطر سرقت قطع بکنن، این با آیه قرآن چی نداره؟ این حرفشون حرف بدی نیست، این حرف بدی نیست. چرا؟ چون قبلن گفتیم حد سرقت برای کسی اجرا میشه که پنهانی دزدی کرده، نه که اسلحه کشیده. وقتی اسلحه کشیده و محارب است باید حد محارب جاری بشه دیگه، حد سرقت جاری نمیشه. حد سرقت برای کسی است که نیامده محاربه کند، رفته حالا با قلدری دزدی کرده، حالا این وقتی معلوم شد با همه شرایطش دستش قطع کنه. توجه فرمودید؟ این جمله که مرحومای فاضل فرمودن اضطراب دارد، بعید نیست که نمیگیم اضطراب دارد، ولی خیلی با اصول دیگری که در دست داریم خیلی سازش نداره. لذا بعد میفرماید اضطراب های دیگری هم دارد که ما فکر نمی کن لازم نیست ذکرش کنیم. بعد می فرماید ولعله لما ذکرنا، شاید به خاطر این اشکالات هست که مرحوم محقق در شرایع فرموده و تلک الاحادیث، یعنی الاحادیث دالت علا کیفیت ترتیب، لا تنفک من ضعف فی اسناد او اضطراب فی متن او قصور فی دلالت. در حقیقت مرحوم محقق میخواد بگه بعضیشون ضعیف السند است، بعضی هاشون اضطراب دلالت دارد، بعضی ها دلالتش اجمالیه، اصلا دلالت واضحه ندارد. مرحوم محقق اینجور فرمودن، البته خب فرمودن که این ادعا به مدعی شه دیگه، بله واقعا اینجوری هست یا نه. مرحوم آقای فاضل میفرماید فرمایش آقای خویی یک اشکال دیگری هم دارد، اصلا جمع بین این دو صحیح ممکن نیست. چرا جمعش صحیح نیست؟ فرمایش آقای فاضل رو میگم، میفرماید چون که این دو تا صحیح در بعضی موارد تعارض داره. ببینید فرموده اذا هارب و اخذ المال ولم یقتل، روایت دوم میگه دست و پاشو من خلافن قطع کند، روایت اول میگه اگر امام خواست بکشد و به دارش بزنه، یا اگر خواست دست و پاشو من خلافن. پس این دوتای روایت با هم سازش ندارد، او یک چیزی میگه این یک چیز دیگری میگوید. یاد اشکال، حالا همین اشکالی که ایشون گرفته ببینیم اشکال وارده یا نه، این اشکال آیا وارده یا وارد نیست. بله در روایت اول فرموده بود که چکا کنه، دست و پاشو من خلافن قطع کند، در روایت دوم فرموده امام میتواند او را بکشد و به دارش بزنه و میتواند دست و پاشو من خلاف انقدر کنه. این تو دوتا با هم تنافی دارد یا نه؟ ملاحظه کنید گفتن دوتا کلام مثبتین با هم تنافی ندارد، در یکی دوتا حد گفته، در یکی یکی، اگر یک حد دو فرموده، اگر میگفت الا ولا بود فقط همین کار لاغه تنافی داشت، ولی اگر اینجور حرفی نزده کجاش تنافی داره؟ در یک روایت فرموده یک نوع مجازات فرموده، در روایت دیگر دو نوع مجازات فرموده، چه منافاتی دارد؟ بله در یک روایت نسبت به یک مجازات چیه؟ ساکته. اگر ساکت است اصلا تنافی بین تعارض بینشون نیست، قابل جمعه. اگر قابل جمع است به همین شکلی که عرض کردم، در یک روایت یه نوع مجازات رو بیان کرده، در نوع روایت دیگر دو نوع از مجازات رو بیان کرده، چه منافاتی دارد؟ نگفته الا ولا بود همین است غیر این نیست. اگر هست را می‌فرمود که نفی غیر می‌کرد، بله تعارض داشت و تنافی داشت، ولی اثباتی اصلا یک دیگر را نفی هم نمی کنه. نه فرموده اینجور مجازاتش کنی، معناش این نیست که مجازاتی دیگری ندارد، مثل روایتی که مثلا از نفی بلد اسم نبرده. بله اسم نبرده معناش این نیست که نفی بلد حد محارب نیست. حالا سه موردش بیان فرموده، یک موردش بیان نفرموده. پس بنابراین اگر حصر می بود این اشکال وارد بود. و اما اشکال دیگری هم ایشون فرمودن که هارب و اخذ المال و قتله، این سه. روایت دوم می فرماید قتل یا سلب، یا چی کنن بکشن و به دارش بزنن فقط، ولی روایت اولی میگه دست راستشو ببرن بعدم قتل ادامش کنن، دست راستشم ببرن به خاطر دزدی. این حرف درسته، یعنی این با او اولی قابل جمع نیست، درسته. یعنی چون ما هیچی بریدن دست راست در حد محارب نداریم دیگه. حالا اگه میگفت قطع ایدهو، یک چیزی میگفت، حالا رجلش نگفته، ولی وقت فرموده یک قطع ایدهو لیومنا، با این خصوصیات معلوم میشه حد سرقت رو بیان فرموده. این جمله البته با روایت ثانیه سازشی ندارد. علا کل حال ترتیب اولا هست. امام هم فرمودن ولا یبعد ان یکون الاولا ترتیب. بله حد اقل اگر نگیم ترتیب متعین است، اولا حتما هست، چنان که جلسات قبل گفتی. این مسئله چون مطالب های فاضل فرموده بودن و مطالب بودن در علمی قابل بررسی بود، بعضی قابل قبول بود بعضی قابل قبول نبود، گفتیم اینجا رو بیان بکنیم تا اینکه انشاءالله وارد مسئله ششم بشیم. در مسئله ششم البته ایشون روایات رو هم بعضی هاشو فرموده ضعف سند دارد روایت ترتیب، دیگه حالا اونا رو مورد بحث قرار نمیدیم. در مسئله ششم فرموده که ما ذکرنا فی المسئلت سابقه، یعنی حد محارب را که گفتیم فرقی نمی کنه شخصی رو کشته باشه یا نه، به ولی یه دم او را بسپرن یا نسپرن، امرش الالحاکم است، که تا آخر این مسئله ششم رو بعدا انشاءالله بررسی میکنیم.